پای این نظام جانانه با تمام توانشون ایستادن.
بله.
و واقعا دست و پای این ملت عزیز، مقتدر، شریف، بزرگ و مقاوم ایران اسلامی رو میبوسم و از تک تکشون خواهشمندم و خواستارم که برای این حقیر و تمام خانواده های شهدا و دل غمدیده بازماندگان شهدا دعا بکنن.
قربونت بشم، من روی ماه شما رو از دور میبوسم. سلام ما رو خدمت مادر مکرم، برادرای بزرگوار ابلاغ بفرمایید. یا علی، خداحافظ.
خداحافظ
عزیز دلین. خب ممنون و متشکر هستم از خواهر بزرگوارم آتنا ساتاد محمد پناه که این ارتباط رو برقرار کردم. برگردیم به گفتگومون با عزیز دلمون، دوست عزیزم خانم کوثر خانم که از شاگردان دختر و عروس رهبر شهیدمون بودن. کوثر جان من عذرخواهم که دقایق و لحظاتی از شما دور شدیم.
سلامت باشی، منم بهره‌مند شدم از صحبت‌های
قربون شما بشم. از بشرا خانم شهید گفتیم و از کلاس های او که دبیر و مدرس ادبیات بود. شما کی متوجه شدی که ایشون فرزند رهبرمون هستند؟
شاید یک هفته یا دو هفته بعد از اولین کلاسی که با هم داشتیم.
خب بعد وقتی متوجه شدید فکر میکردید که باید شرایط و شکل و شمایل سیر و سلوک ایشون چه تغییری بکنه با توجه به اینکه شماها دیگه متوجه شدید که ایشون فرزند اولین فرد کشور هستن؟
من خیلی برام عجیب بود و تعجب آور بود
که؟
و وقتی که ایشون رو در این تجسم ذهنیم که دختر رهبر هستند دیدم، انگار همه چی برام تداعی شد که چون من رهبر رو از نزدیک ندیدم، انگار واقعا رهبر جلو میستادن، چون شباهت ظاهری بسیاری هم به رهبرمون داشتن. و وقتی که عکس آقا بالای تخته کلاسمون بود و ایشون تدریس میکردن، خیلی شباهتشون برام تعجب آورتر.
هیچ زمانی سر کلاس مثلا شماها در مورد آقا صحبت نمی کردید، مثلا نقدی بکنید، نکته ای داشته باشید؟ چون سنتون سن و سال خاصه، برحال مجادله ها و مکاشفه هاست. هیچ زمانی نشد که مثلا در مورد آقا شما یه نکته بگین، بگین آقا مثلا آقا این حرف رو زدن ما دوست نداشتیم، ما دوست داریم اینجوری مثلا باشه، بعد بشرا خانوم با شما مثلا مباحثه بکنن؟ هیچ زمانی از این گپ و گفت ها پیش نیامد توی کلاس؟
توی کلاس های خانم حسینی کمتر این مباحث پیش می اومد و ایشون اصلا در مورد این مباحث همون صحبه، یعنی از این که مثلا اشاره کنن به اینکه دختر رهبر هستن اشاره نمی کردن، ولی در کلاس های خانم حداد خیلی این مباحث اجتماعی، چون به طبع کلاسی که جامعه شناسی بود داشتیم، خیلی این مباحث برامون پیش می اومد و خیلی گفتگوی این مباحث بیشتر فراهم بود در این کلاس.
خب حالا صحبت از شهید زهرا حداد عادل شد که معلم جامعه شناسی شما هستن و بودن، در واقع بهتر اینجوری بگم، ایشون دختر یکی از برحال فرهیختگان کشورمون هم هستن دیگه، استاد دکتر حداد عادل، و عملا دو شاخه و دو روایت از دو فرد خاص رو در وجود خودشون داشته و برحال اومدن توی کلاس و با شما همراه شدن. از سبک و سیاق رفتاری و برحال علمی و اجتماعی ایشون هم برای ما بگید.
من اگه بخوام ایشون رو در موردشون صحبت کنم، سه بوده ایشون برای من خیلی پررنگ هستش. ایشون قبل از اینکه معلم جامعه شناسی ما باشن، معاون فرهنگی مدرسه بودن.
بله.
و یک اتاق فرهنگی ما در مدرسه داریم که این اتاق با همه اتاقهای مدرسه متفاوته و خودشون هم میگفتن این اتاق باید برای شما فرق داشته باشه و همیشه در این اتاق به روی شما باز باشه.
کاملا برامون تجسم کن، ما الان رادیویی هستیم، تلویزیونی نیستیم. کاملا برامون بگو که ما که الان ندیدیم اون اتاق رو، اون اتاق چه شکل و شمایلی داره، چه رنگ و لعابی داره، چه تصاویری توش هست؟
این اتاق اولین اتاقه که وقتی ما صبح وارد مدرسه میشیم، این اتاق درش همیشه بازه و چراغش همیشه روشنه. در واقع یک مبل سبز و زرد یک گوشه هستش و واقعا مثل یک خونه میمونه. بعد میزهای چوبی داره، در واقع عکس های آقا، عکس امام، عکس خانم فرزانه پزشکی که به رحمت خدا رفتن و معلم مدرسه فرهنگ بودن توی بله. اون اتاق هست. و این اتاق مثلا کارهایی که خانم حداد برنامه ریزی میکردن از اول سال تا آخر سال، یک تقویم های اجرایی بزرگ در دیوارش نصب بود که به خط خود خانم حداد اون روزهاش نوشته شده بود کارهایی که باید انجام میدادیم و ایشون خیلی خط خوشی داشتن و کارهای فرهنگی که میکردن هنوز برای من شگفت آوره. مثلا کاری که بر ما روز دختر انجام دادن سال 403 میخوام براتون تعریف کنم. روز دختر ما کمدهای شخصی داشتیم توی راه روی مدرسه و وقتی که در کمدمون روز دختر باز کردیم کارت‌های پستالی روش بود که پشت این کارت پستال نقاشی‌هایی که به هنر خود خانم حداد بود روش نقش بسته بود و پشتش خانم حداد برای هر کس به طور شخصی زحمت کشیده بودن و در مورد اون شخص جمله‌های محبت‌آمیز نوشته بودن.
چقدر
و من هنوز همون دست خط رو میبینم، فقط با گریه میتونم مرهمه این در رو خاموش کنم.
قربون اون بغض شما.
خیلی ممنونم.
خیلی سخته کسر جان. من تنها آرزویی که فقط میکنم برای این قلبت از خدا صبر و ثبات و سکینه میخوام. خیلی انشالله نایب و زیاره ما باش هر جایی که دلت میشکنه، سر مزار هر شهیدی که حاضر میشی. و امیدوار هستم که با اینکه پات رو جای پای سیره و سلوک رفتاری و اخلاقی این دو بانوی عزیز شهیده بذاری، بتونی یه بخشی از زحماتی که ایشون برای شما دوستات کشیدن رو جبران بکنی.
انشاءالله اگر قابل باشم.
قربونت بشم. حتما عزیز دل، خیلی خوشحال شدم با یکی از دست پرورده های با وقار، مؤدب و نجیب این دو معلم شهیر و شهید صحبت کردم و افتخار می کنم که شما عزیز دل امروز مهمان من بودی و برنامه
خیلی افتخار من
عزیز دلی
بود.
خیلی متشکرم. روی ماهت رو می بوسم کوثر جان. مراقبت کن از خودت. انشالله محکم استوار یه شیرزن زینبی باشی. یا علی، خدا حافظ.
خدا نگهدار.
خدا حافظت باشه.
سری عشقا به دنیا میان با تو، قدم قدم راه میان با تو، بری هر جای دنیا میان با تو، حتی تو رویا میان با تو، مثل امنیه با گوش مامان، مثل پشت و پناهی بابا، مثل خونه که بوشونو تمومش میکنم.
صدای ایران. کلاه کهنه آمریکا برای سرهای جدید. نگاهی به هدف ترامپ از طرح مجدد طرح سازش اعراب و رژیم اسرائیل. سخنان اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره مشروط کردن هر گونه توافق با ایران به گسترش پیمان ابراهیم و پیوستن کشورهای عربی بیشتر به عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی اگرچه فعلا در حد یک ادعا و موضع گیری سیاسی است، اما یک واقعیت مهم را بار دیگر آشکار می کند. اینکه دولت آمریکا همچنان کشورهای عربی را نه به عنوان مجموعی از ملت‌های مستقل بلکه به عنوان بازاری برای معامله، باجگیری سیاسی و تأمین امنیت رژیم صهیونیستی می‌بینند. در این میان برخی دولت‌های عربی نیز سال‌هاست در مسیری حرکت می‌کنند که نتیجه آن نه امنیت بوده، نه ثبات و نه حفظ منافع ملی، بلکه افزایش ناامنی، وابستگی و تبدیل شدن به بخشی از بحران‌های منطقه است. تجربه سالهای گذشته پیش روی همه قرار دارد. از زمان آغاز روند عادی سازی روابط برخی دولت‌های عربی با رژیم صهیونیستی، بارها این ادعا مطرح شده که سازش با تل آویو می‌تواند برای کشورهای عربی سپر امنیتی ایجاد کند و آنها را از تهدیدات منطقه‌ای دور نگه دارد. اما واقعیت دقیقاً برعکس بود. نه جنگ ها متوقف شد، نه تهدیدها کاهش یافت و نه آمریکا و اسرائیل در لحظات حساس حاضر شدند هزینه‌ای واقعی برای حفاظت از متحدان عرب خود بپردازند. حتی کشورهایی که میلیاردها دلار صرف خرید تسلیحات آمریکایی کردند باز هم نتوانستند امنیت به دست آورند. کشورهای عربی در سالهای اخیر هزینه‌های سنگینی پرداخت کردند، از باج‌های مالی و قراردادهای کلان تسلیحاتی گرفته تا ورود به بحران‌های فرسایشی و پذیرش فشارهای سیاسی آمریکا. اما نتیجه چه شد؟ آیا امنیت آنها تضمین شد؟ آیا واشنگتن توانست ثباتی برای منطقه ایجاد کند؟ پاسخ روشن است. منطقه هر روز ناامن‌تر شد و حتی زیرساخت‌های حیاتی انرژی و تجارت کشورهای عربی در معرض تهدید قرار گرفت. امروز نیز همان جریان سیاسی در آمریکا تلاش می‌کند نسخه‌ای را تجویز کند که بارها شکست خورده است. آنچه خطرناکتر به نظر می رسد، اصرار برخی سران عرب بر ادامه همین مسیر است. مسیری که نه تنها افکار عمومی جهان عرب و اسلام را جریحه‌دار کرده، بلکه عملاً به معنای نادیده گرفتن آرمان فلسطین و مشروعیت بخشی به اشغالگری است. مسئله فقط یک توافق سیاسی نیست. مسئله این است که برخی دولت‌ها تصور می‌کنند با نزدیک شدن به آمریکا و اسرائیل می‌توانند از تهدیدات منطقه‌ای مصون بمانند. در حالی که تجربه نشان داده این وابستگی آنها را بیشتر به هدف بحران‌ها تبدیل کرده است. در تمام این سالها هر زمان آمریکا احساس کرده نیاز به پول، امتیاز یا جنگ جدیدی دارد، متحدان عرب خود را وارد میدان کرده است. یک روز با پروژه ائتلاف ضد تروریسم، روز دیگر با جنگ یمن و امروز با گسترش پیمانهای عادی سازی. اما در نهایت آنچه برای واشنگتن اهمیت دارد نه امنیت ملت‌های عربی، بلکه حفظ منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی است. حتی اظهارات اخیر ترامپ نیز به خوبی نشان می‌دهد که او منطقه را صرفاً از دریچه معامله نگاه می‌کند، معامله‌ای که در آن کشورهای عربی باید هزینه بدهند، امتیاز بدهند و در مقابل تنها وعده امنیت دریافت کنند. ترامپ در سالهای گذشته آشکارا نشان داده که سیاست خارجی را به تجارت شخصی شبیه می‌داند. او بارها کشورهای عربی را گاو شیرده خطاب کرد و صراحتاً گفت که بدون حمایت آمریکا دوام نخواهند آورد. اکنون نیز همان نگاه ادامه دارد. فشار برای عادی‌سازی بیشتر، همزمان با تهدید، جنگ افروزی و تغییر قواعد بین‌المللی. آمریکا در سالهای اخیر نشان داده که نه به قوانین بین‌المللی پایبند است، نه به اصول حقوق بشر و نه حتی به تعهدات سیاسی خود. در مقابل، تحولات جنگ 40 روزه نشان داد که مقاومت برخلاف تبلیغات رسانه‌ای غرب به معنای نابودی نیست. جهان دید که جمهوری اسلامی ایران با وجود فشارهای گسترده و حملات همه جانبه توانست معادلات را تغییر دهد و مانع تحقق اهداف واشنگتن و تل‌آویو شود. این تجربه یک پیام مهم برای منطقه داشت، اینکه هزینه ایستادگی و حفظ استقلال بسیار کمتر از هزینه سازش و وابستگی است. کشورهای عربی باید از تجربه سالهای اخیر درس بگیرند. ادامه مسیر عادی‌سازی و وابستگی مطلق به آمریکا نه تنها امنیت ایجاد نمی‌کند، بلکه آنها را بیش از گذشته درگیر بحران‌های منطقه‌ای خواهد کرد. ملتی که بر پایه باج دادن و تکیه بر قدرت خارجی امنیت بخرد، در نهایت امنیت خود را نیز از دست خواهد داد. تاریخ منطقه بارها نشان داده که آمریکا در لحظه‌های حساس متحدان خود را تنها می‌گذارد و تنها چیزی که باقی می‌ماند هزینه‌های سنگین سیاسی، اقتصادی و امنیتی است. امروز بیش از هر زمان دیگری جهان عرب در برابر یک انتخاب تاریخی قرار دارد. انتخاب میان استقلال و وابستگی، میان حفظ هویت منطقه‌ای و تبدیل شدن به ابزار پروژه‌های خارجی. تجربه های گذشته باید هشداری جدی باشد. مسیری که با نادیده گرفتن فلسطین، تکیه بر حمایت آمریکا و اعتماد به وعده های اسرائیل ادامه پیدا کند، نه به ثبات ختم خواهد شد و نه به امنیت، بلکه تنها بحران های عمیق‌تری برای منطقه به همراه خواهد آورد. کشورهای عربی اکنون در نگاه ترامپ تنها بازیچه‌ای برای تحقق اهداف آمریکا هستند و شاید وقت آن رسیده باشد که این کشورها استقلال واقعی خود را برای اولین بار به نمایش بگذارند و مسیری را که بر پایه خیانت به آرمان فلسطین و باج دادن برای کسب توهم امنیت بوده است رها کنند. صدای ایران از رادیو تهران.
عصر شما بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. همچنان در پایتخت دو مراسم در حال برگزاری هست: بزرگداشت سردار رشید، فرزند این انقلاب، فرمانده محترم سپاه سردار پاکپور در شهرک شهید محلاتی و مسجد امیر مؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و مراسم بزرگداشت خانواده رهبر رشیدمون و همینطور بزرگ داشته فرزندان رهبر شهیدمون در برحال کنار صحن و سرای سیدالکریم در شهر ری داره برگزار میشه. همچنان کنار شما هستیم از این لحظه که حدوداً ساعت 17:51 دقیقه هست. در بخش دوم برنامه جان من ایران از محضر شما خواهش میخواییم بکنیم، اون همین هستش که در شب زیارتی حضرت ابا عبدالله یه آرزو بکنید در لحظاتی که لحظات یادآوری اهل قبور هست، در لحظاتی که امروز ما برنامه‌مون رو مزین کردیم به نام شهدا، به سبک و سیره شهدای عزیز، محبت بفرمایید و بگید اگه قرار باشه یه جمله با آقا عبدالله بگید، یه عهد با ارباب ببندید در شب زیارتیش، چه نکته‌ای، چه پیامی، چه کلامی رو به ابا عبدالله الحسین میگید، به سامانه 30094 برای ما ارسال کنید. تهران که راه میری میبینی ایران فقط روی نقشه نیست، توی قدمهای مردمه. راننده‌ای که بعد از کار نون داغ میخره میبره خونه، مادری که دست بچهش رو میگیره و میبره پارک تا تو اون بوستان انرژی فرزندش تخلیه بشه، و جوونه که دنبال کار برای آینده امیدوارانه خودشون میگردن، اونهایی که دارن برای خودشون رو برای کنکور آماده میکنن، همشون دارن یه جورایی ایران رو زنده نگه میدارن. یعنی ایرانمون رو دوست داریم و برای اقتدارش تلاش میکنیم. حتی اونهایی که در این روز آخر هفته، در این پنج شنبه توی برنامه ها و مراسم یادبود شهدا و به دلداری خانواده شهدا حاضر میشن، یعنی یک بار دیگه علم کربلایی ابا عبدالله رو در دست دارن و در مسیر حرکت میکنند. همچنان کنار شما هستیم با برنامه جان من ایران، و انشالله خبرنگاران و گزارشگران خوبی که در حرم سیدالکریم هستن از اون برنامه برای ما گزارش خواهند داد. اگر ارتباطی برقرار شد با به حال دوستانی که هستن در مراسم بزرگ داشت شهید سرافراز، شهید پاکپور، با اونها ارتباط برقرار میکنیم و شما را از کم و کیف این برنامه ها که هر کدومش برکته و رزق امروز همه ما در برنامه جان من ایران، همه ما انشالله سهیم و شریک میشیم. ساعت 17:55 دقیقه است. اینجا رادیو تهرانه و برنامه جان من ایران. به سامانه 30094 پیامک بزنید و بگید شب زیارتی ابا عبدالله از دل ایران، از دل پایتخت، چه عهدی با اربابمون می‌بندید. سلام به همکار بزرگوارم آقای مهدی حاجی‌وند، کارشناس خوب و خبرنگار حوزه اقتصاد.
خانم اشکنیا، من هم سلام عرض می‌کنم.
علیکم السلام.
شما همکاران خوبم، شنوندگان عزیز، وقت همگی بخیر.
ممنونم، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم اگر موافق باشید با بورس آمریکا آغاز کنیم، جایی که بعد از در حال خلف وعده یا حالا باید بگیم که تضاد گفتار ترامپ در خصوص اینکه گفته رفع تحریم‌های ایران رو انجام نمی‌دهم و خیلی موضوعات دیگه، بورس این کشور دیروز روند منفی به خودش گرفت و تقریبا سقوط 230 میلیارد دلاری رو در کمتر از نیم ساعت به سر رسوند. از بورس آمریکا رو گفتیم به بورس چین سری بزنیم. کمیسیون نظارت بر اوراق بهادار چین هم یه اقدام تنبیهی رو علیه یک سری از کارگزاری‌ها انجام داد که 1 تریلیون دلار رو بدون مجوز از این کشور خارج کرده بودن. همین موضوع هم بله باعث شد که بورس این کشور با افت کار خودش رو انجام بده. این در حالی هستش که به بانک مرکزی اروپا بخوایم سری بزنیم، گزارش مفصلی رو منتشر کرده و گفته که جنگی که به راه افتاد علیه ایران و اتفاقات خاورمیانه باعث شده که ترمز رشد در کشورهای اروپایی کشیده بشه، که به هر حال تعبیر جالب و قشنگی هست. از طرف دیگه به شوک‌های انرژی اشاره‌ای داشته، به انتشار اوراق قرضه و به هر حال افزایش نرخ بهره که در نهایت به تورم منجر شده در کشورهای اروپایی و فعلا ادامه دار هست. اما از ذخایر نفت خدمتتون عرض کردم که آمریکا واسه میگه خانم اشکینی بر اساس آمارها ذخایر نفت این کشور به کمترین مقدار خودش در 43 سال گذشته رسیده. از طرف دیگه یه خبر جالبی در خصوص درآمد عربستان سعودی از مهمانان خانه خود و دوران حج منتشر شده و گفته که تقریبا درآمدی که امسال پیش بینی کردن حدود 13 میلیارد دلار هستش که برای عربستان به ارمغان میارن. حجاج سال گذشته تقریبا 1,670,000 نفر به حج رفتن، امسال رشد 20% رو داشته، تقریبا به 2 میلیون نفر رسیده و در حال درآمدهای نفتی عربستان بر اساس آمارها 161 میلیارد دلار هست.
بله.
که این 13 میلیارد دلار چیزی حدود 20% درآمدهای خدمتتون عرض شود که عربستان رو تشکیل میده. البته خب جنگ هم یه حدودی سایه خودش رو بر عربستان گذاشته و باعث کاهش درآمدهای نفتی این کشور هم در سال جاری شده. اما از اروپا بخوام بگیم، از نوع موضوعات مربوط به خودروسازیشون، خودروسازی اروپا ظاهرا برخیاشون با ورشکستگی مواجه شدن. علتش این هستش که به هر حال برخی ها عدم تمایل کردن نسبت به خرید خودروهای اروپایی به دلیل حالا هم غیبت هم اشباه بازار این کشور، و اروپایی ها دست به دامان چینی ها شدن برای اینکه بیان و خودروی ارزان‌تر رو با هزینه تمام شده پایین‌تری تولید کنن تا از این طریق بتونن سودآوری برای خودشون داشته باشن. و اومده به شرکت‌های مختلف به خودروسازی مثلا اشاره کرده، گفته فورد بخشی از کارخانه‌های اسپانیایی خودش رو به شرکت جی‌دی چین داره واگذار می‌کنه، نیسان هم بخشی از کارخانه‌های خودش رو در اسپانیا به تری این فروسته ظاهراً و از این موضوعات. اما از قطر هم بخوام بگیم، قطر بر اساس مشکلاتی که برای به هر حال حمل و نقل انرژی به وجود اومده باعث شده این موضوع که در سماهی نخست سال 2026 با کسری 10 میلیارد ریالی خودشون و به نوعی میشه میگیم 3 میلیارد دلاری مواجه بشه. این در حالی هستش که همون میدونیم قطر تقریبا بزرگترین تولید کننده گاز مایع است، صادراتش خیلی تو این زمینه رونق داره و در حال بخشی از بخش قابل توجهی از بودجه سالانه خودش رو از این تاریخ باید تامین میکنه که برها جنگ باعث شده که یه مقدار با مشکل مواجه بشه. اما کوتاه از دویچه بانک بخوام بگیم، سه سناریو پیش روی خودش قرار داده دویچه بانک به عنوان یکی از منابع معتبر بانکی و گزارشی توی دنیا و گفته که اگر این سناریو اتفاق بیفته، سیاست‌های کشورهای مختلف مخصوصا اروپایی یا مخصوصا فدرال رزرو که بانک مرکزی آمریکا هست دستخوش تغییرات میشه. سناریو اولو گفته که اگر صلح اتفاق بیفته تو کوتاه مدت نرخ بهره کاهش پیدا میکنه، به خاطر اینکه تورم تا یه حدی به لحاظ روانی که به آمریکا کاهش پیدا میکنه. از طرف دیگه گفته فدرال رزرو یه